بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 704 سطر دهم. لا تزاز که انهو تفصیل و بیان للا تکلفه. ایلا یکلف کل من هما ما لیس فی وسعه. و قرأ ابن کثیر و ابو عمر و یعقوب لا تزار رو به ضعف بدلن ان لا تکلف کذا قیل. در آیه هفتم از آیاتی که مربوط به توابع نکاح بودن بحث داشتیم، قسمت های از این آیه رو تفسیر کردیم. حالا رسیدیم به لا تزار والدتون به ولده ها، ولا یزار ملا مولودن له به ولده، لا تزار والدتون به ولده ها ولا مولودن له به ولده. به اینجا رسیدیم. این آیه رو دو جور تفسیر میکنه. در یک تفسیر بای به ولده ها و بای به ولده بای سببیه قرار داده میشه، اون وقت عبارت اینجا میشه لا تزار والدتون به زوجه ها، یعنی یا زوجه ها به سبب ولده ها، یعنی زنی و شوهرش از طریق فرزند ضرر وارد نکنه. ولا مولود الله به ولده، یعنی مولود الله هم که پدر است به زن ضرری وارد نکند به وسیله ولد، یعنی از طریق ولدش، یعنی هیچ کدوم از این دو به دیگری به توسط فرزند ضرر وارد نکند. این یک تفسیری که اینو از رو میخونیم میریم مثال هایی هم میزنم. یه تفسیر دیگه اینه که لا تزاره به معنی لا تزاره باشه، لا تزاره باشه، اون وقت بیه به ولد هم به معنی سببیت نباشه. لا تزار والدتون به ولده ها، یعنی ضرر نزند مادر به فرزندش. ولا مولودون له به ولده، یعنی ضرر نرساند پدر به فرزندش. که در این تفسیر دوم اونی که برش میخواد ضرر وارد بشه ولده، در تفسیر اول اونی که ضرر برش وارد شد همسر بود، حالا چه همسر زن چه همسر مرد، و ولد وسیله ضرر بود، یعنی بهانه ضرر بود، حالا وسیله نگیم بهانه بگیم. مردی به زن به ضرر میزد به بهانه فرزند، یا زنی به مردش ضرر میزد به بهانه فرزند. این در تفسیر اول بود. در تفسیر دوم اون کسی که ضرر برش وارد میشه و ضرر بهش مربوط میشه خود ولده، والد به والده به ولد ضرر میرساند، نهی شده که ضرر برسونه، یا والد که مولود له هست به ولد ضرر میرسونه، نهی شده که ضرر برسونه. علی حال هر کدوم از دو معنا رو بگیریم، لا لای ناهی است در اینجا، یعنی نهی میکنه، دستور به امتناع میدهد که این کار انجام نشود، چه به تفسیر اول چه به تفسیر دوم. وقت لا تزار اگر بخونیم گاهی به صیغه اسم فاعل گاهی به صیغه اسم مفعول، که از نظر ظاهر فرق نمی کنه ولی از نظر معنا فرق می کنه، و در هر دو هم نهی باست. وقت بعد لا تزار رش هم گاهی مفتوح می خونیم گاهی مضموم می خونیم، یعنی رفت می دیم، که اینم باز از نظر معنا تفاوتی نداره. تمام احتمالاتی که در لا تزار هست با نهی بودن این لا تزار موافقت داره، مزاحمت نداره. اون لا تزاره هم باشه که بعدن معنا میکنیم اونم نهیه. الایال این آیه، این قسمت از آیه نهی میکنه. بعضی ها گفتن که این لا تزار تفسیر لا تکلف و نفس الا وسعها هست که در همین آیه آمده بود. قبل از لا تزار این لا تکلف آمده بود. بعضی گفتن این لاتزاد تفسیر همون لاتکلفه، خداوند مکلف نمی کند افراد رو جز به بسشون و جز به اندازه قدرتشون. معناش همینه که ما داریم شما رو تکلیف میکنیم که به همدیگه ضرر وارد نکنید به بهانه فرزندتون. این معنای لاتکلفه. یعنی هر کدوم دیگری رو به مشقت و ضرر وارد نکنید. بعضی اینطوری معنا کردن، ایشون این معنا رو نمیپسنده و میگه نهی بودن لاتزار رو قبول میکنیم، ولی این که تفسیر برای لاتکلف باشه قبول نداریم. مطالب دیگه تو عبارت اگر باشه از رو میخونم اونجایی که لازمه توضیح میدم. صفحه 704 سطر 10 لا تزاره دنبالش رو نیبرده، لا تزاره والدتون به بلده ها، بعد داره ولا مولود الله به بلدهی، تقریبا در نزدیکی یه صفحه بعد این قسمت ولا مولود الله به بلده رو میاده، ولی لا تزاره والدتون به بلده ها رو نیبرده، فقط لا تزارش رو گفته. البته در وقت معنا کردن والده ها به بلده ها را آورده، منطقه تصریح به آیه نشده. که انهو تفصیلون و بیانون للات و کلن، بیان برای اینه، تفصیل برای اینه، قول قاضی بیضاویه، بدونی که بیان کنه داره نقل میکنه. ایلا یو کلف و کلون من هما، یعنی من از زوجین، مالای صفی بوزهی، یعنی از قدرتش بیرون نمیره، مکلف نیست زن و شوهر به بیش از اون که در تحت قدرتشون هست. ابن کثیر و ابو عمرو و یعقوب لا تزارب به لف خوندن، کتاب ما لا تزارون با تنوین نوشته، غلطه، لا تزارب است، لا تزارب به لف خوندن تا بدل باشد از قول خداوند که فرموده لا تکلف. کذاقیله قاضی بیضاوی در عبارتش میگه کذاقیله، عبارت قاضی اینجا تموم میشه و ظاهر عبارت مرحوم محققه. ظاهر این است که معناهو، یعنی معنای لا تزار، مغایر از معنای لا تکلف، ولو به بعض احتمالاتی که در لا تزار، لا تزار گفته میشه. احتمالات در لا تزار اینی که یا معلومه یا مجهوله، مبنی للفاعله یا مبنی للمفعوله، آخرش مرفوعه یا آخرش منصوبه، اینا احتمالاتی که در لا تزار داریم. حالا ایشون گفته لا تزار نهیه، مقابلشون نگفته، شاید در نهی بودنشون اختلاف باشه و احتمال متعدد باشه. حالا ایشون میگه ولو در بعض احتمالات، ملاحظه میکن لا تزار با لو تکلف نمیسازه، یعنی نمیسازه، این مغایره، بنابراین نمیشه این رو تفسیر اون قرار داد. اگر تفسیر بود در همه احتمالات با همدیگه همراهی میکردن، اینطور نبود که مغایرت کنن. و قره اکثر القرا به فتح را که لا تزار را باشد، بله تقدیره این که لا تزار رو بخونیم، چه لا تزار بخونیم، یحتمل البنا للفاعل والمفعول، احتمال داره که مبنی للفاعل باشه، یعنی معلوم باشه که در این صورت اصلش میشه، بله مبنی للفاعل باشه، یعنی فاعل به طلبه، وقت اصلش میشه یزار رو. نه، این بنای بر فاعل بشه از نظر صرفی نه از نظر نحوی، یعنی اسم فاعل باشه، بله فعل معلوم باشه و اسم فاعل هم باشه. بله یعنی درسته، یعنی اسم همون اول که گفتم درسته، یعنی باید معلوم باشه.
اولش
مضمون خونده میشه، لایزار خونده میشه، آخرش دو جور خونده میشه، اولش مضمون خونده میشه، آخرش دو جور بنابر فاعل داره و بنابر مفعول. بنابر فاعل یعنی معلومه، بنابر مفعول یعنی مجهول. و علی تقدیر یحتمل البنان للفاعل که معلوم باشد، اصلش میشه یزار رو بشست اول، و بنابر مفعول باشه یعنی مجهول باشه، اصلش میشه یزار رو به فتح اول. اول یعنی رای اول، به کسر اول یعنی به کسر رای اول، نه حرف اول. و اون یزار رو به فتح یعنی به فتح رای اول. بعد ادغام میشه در هر دوش میشه یا یزاره یا یزار رو. و اول معنی المقصود علی تقادیر ان نه، معنای مقصود بر همه تقادیر، یعنی که مبنی الفاعل باشه، چه مبنی المفعول باشه، چه آخرشو به فتح بخونید، چه آخرشو به رفع بخونید، در تمام این چهار تقدیر معنای مقصود نهی است، خبر نیست، نهیه. شاید این جمله‌ای که ایشون گفته ول معنی المقصود علی تقادیر نه، شاید یه رد دیگری بر تفسیر بودن لا تزار برای لا تکلف باشه، که لا تکلف نهی نیست در حالی که لا تزار نفیه، نهیه، پس نمیتونه این مفسر اون باشه. شاید بتونیم اینا بگیم، البته ظاهرا از اون بحث دیگه بیرون اومد ایشون، ولی حالا برفرضم بگیم تو اون بحث هست و این مقصود رو داره، ایرادی نداره. بل من المقصود علی تقادیر نهی است، ای لا تزار والدتون زوجه ها، که زوجه ها رو در تقدیر میگیریم، تو آیه نیست، به ولده ها رو به سبب ولده ها منو میکنیم، ای لا تزار والدتون زوجه ها به سبب ولده ها. زنی بر شوهرش ضرر وارد نکنه به سبب ولدش. ضرر به سبب ولد چگونه است؟ و هوه، این ضرر به سبب ولد رو داره توضیح میده که زن بر مرد ضرر وارد میکند به بهانه ولد. و هو ان تعنفه به، عنف یعنی سختی، مرد رو به سختی بیاندازد بهی به خاطر ولد، به سختی بیاندازد به خاطر ولد یعنی چی؟ یعنی و تطلب منه ما لیس به معروف و عدل من الرزق و الکسب. عطف تفسیر بر اون قدیست، یعنی که خداوند اجازه داده که دستور داده به مولود الله که علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، رزق و کسوه به معروفه، ولی حالا این زن اضافه بر معروف طلب کنه، این مشقتیست، سختیست که بر مردش وارد میکنه به سبب ولدش. و تجربه اون زن منهو از این شوهر مالای سر به معروفون و عدلن من الرزق بر کسوه، من الرزق بر کسوه بیان برای ماست، یعنی کسوت و رزقی رو که معروف و عدل نیست طلب کنه، اضافه طلب کنه. و انتوش که در قلب هو فی شن الولد، مشغول کند قلب مرد رو در باره فرزند به هر جهتی، مثلا مشغول کنه، حالا یا به خاطر فرض کنید که آزوغه دادن، یا به خاطر تربیت کردن، به هر جهت بالاخره ذهن مرد رو مشغول کنه. شاید و انتقول بعد مؤلفه ها این معنای مشغول کردن قلب باشه، یعنی این و انتقوله رو عطف بگیریم بعد و انتشقله عطف تفسیر. و انتقوله این زن به مردش این بعد از اینکه این فرزند باش الفت گرفت بگوید. ببینید بعد مؤلف هل ولد، بعد مؤلف هل ولد، بعد از اینکه ولد الفت گرفت با زن، زن به مرد بگه این بچه رو ببر به دایه بسپار. خب مرد میبینه این بچه اذیت میشه اگه بره پیش دایه، چون الفت به مادرش پیدا کرده، اگه بخواد از مادر جدا بشه سخته براش، وقت ناچار میشه که یا قول زن رو تحمل کنه، بچه رو جدا کنه، که خود این یه سختی برای مرده، یا بالاخره با دادن پولی و امثال زالک زن راضی کنه که حالا تو اینو نذار دست دایه بمونه، خودش گیرش بده که ازت جدا نشه. بازم این یه سختیه که زن بر مرد وارد کرده. و انتقول بعد معلف هلولد، بعد از اینکه الفت گرفته این مادر رو فرزند، فرزند با مادر الفت گرفته، زن به شوهرش بگه اصلو بلهو زئرا، زئر یعنی دایه، برش دایه انتخاب کن، از من جداش کن ببرش. و معشبه هزالک، معشبه هزالک رو باز بعضیش رو معنا میکنه، مثل انتت رو که ارزا الولد، زن بچه رو شیر نده، مردم ناچار بشه که این رو بده دست بیگانه، بیگانم که مادر نیست دل نمیسوزونه، شاید این بچه اذیت بشه یا حتی شاید بمیره. فیصل دل ولده مرزون اوموتون فیه دل اجنبی، که فیه دل اجنبی متعلق به یحصله، یعنی در وقتی که این بچه در دست اجنبی است، ممکنه برای ولد مرضی یا موتی اتفاق بیفته. این کار رو زن انجام داده و مرد که شوهرش بوده تحمل کرده. آیه رسول بوده که اینجور کارها رو نکنید. اولم تفعل ما وجب علیها بعد الاجاره، یا اینکه این زن وظیفه‌ای رو که بعد از اجیر شدن به عهده گرفته درست انجام نده. اولم تفعل اون چرا که واجب شده علیها، یعنی بر این زن بعد الاجاره، یعنی بعد از اینکه اجیر شده که شیر به بچه بده، درست شیر نده. به حیث یحصل الضرر للولد، ولد ضرر ببینه، فیتضرر الوالد به سببه، بعد پدر هم از طریق ضرری که فرزند دیده ضرر ببینه، یا ضرر ببینه مثلا برای بچه رو به خاطر با دل بچه رو مداوا کنه، یه نوع ضرر مالیست، یا از نظر روحی ضرر میبینه، بالاخره بچه اظهار ناراحتی میکنه، پدر هم ناراحت میشه. تا اینجا لا تزار والدتون به ولدها تفسیر شد. حالا لا یزار مولود الله به ولدیه میخوام معنا کنیم، که البته لا یزار رو تکرار کردیم ولی در آیه نیست، ولا مولود الله به ولدیه در آیه هست. ولا یزار مولود الله که پدر از ایزن، یعنی مثل مادر، امرأته او زنش رو و همسرش رو اذیت نکند به سبب ولدیه. این عطف بر اون قبله، قبلش اینطور بود که ای لا تزار والدتون زوجه ها به سبب ولده ها، حالا 5-6 خط بعد میگه ولا یزار مولود الله زن امرأته به سبب ولده. خب ضرری که مرد بر مادر میتونه وارد کنه از طریق فرزند، نمونه هاش چیست؟ بعضی از نمونه هاش ذکر میکنه، بعنی یمنه ها شیئا مما وجب علیه من رزق ها و کسوت ها، به این که به بهانه ولد مرد زن رو منع کنه از قسمتی از چیزهایی که برش واجب بود، که عبارت واجب عبارت بود از رزق دادن به زن و کسوی زن، یعنی نفقه زن، از نفقه که زن چیزی کم بذاره، مثلا بگه که من این بچه رو باید بدم اجیر، باید بدم که به اجیری که شیر بده، به دایی که شیر بده، خب پس از نفقه تو کم میذارم، اون مقداری که کم گذاشتم میرم خرج این بچه میکنم. خب این یه نوع ضرری است که مرد به خاطر بچه بر زنش وارد میکنه. ولا یزار مولود الله ای زن زنش را به سبب ولدش، و نحوه ضرر زدن به انهایی سی که چینه که به انگم نه ها شیئا، من کند این مرد از زن چیزی را که وجب علیه، که بر مرد واجب شده، که اون چیز عبارت از رزق زن و کسوت زن است. یه نمونه. مثال بعدی، ولد رو از مادر جدا کند در حالی که مادر حاضر از شیر بدهد، او یخوزهو، زمیر یخوزهو به ولد برمیگرده، زمیر مستدشن به مرد برمیگرده، مرد این ولد رو بگیرد منها از زن در حالی که یه اون زن تورید و ارضا رو با این که تصمیم شیر دادن داره بچه رو از رو جدا کنه. فتتزر در مرعتو یا اوم به مفارقت ولد، به مفارقت ولد ضرر ببینه. و نحوه یعنی نحوه مذکر، یا نحوه یعنی نحوه این ضرری که به مفارقت ولد وارد میشه. ظاهران اولی بهتر بود. بلا یکله ها علیه ازا لم ترد ها، لم ترد ها به تخفیف داله، بله ترد ها به تشدید، نه کتاب ما تشدید داره، داله تشدید گذاشته، تشدید ظاهران درست نیست. و اکراه نکند این مرد زن را علیه بر ارضا، این لم ترد هو، ازا لم ترد هو، اگر زن مایل به ارضا نیست وادارش نکنه به ارضا، که اگر وادار کرد فتتزر رو به اکراه، این زن به خاطر اکراه ممکنه متضرر بشه. خب آیه که میگه لا یزار منظورش اینه، یعنی اینجور نمونه هاست، اینجور نمونه ها رو زن نسبت به مرد فراهم نکند، مردم نسبت به زن فراهم نکند. در مجموع بیان ضرری رو که زن میتواند به مرد وارد کند یا ضرری رو که مرد میتواند بر زن وارد کند، ضرر جنسی گرفته، ما مطلق گرفتیم، این ضرر جنسی گرفته. فتتزر ضرر به اکراه، یعنی حتی آیت ضرر به اکراه هم پدر، نه تتزر را زن، بحث در اینه که مرد اکراه کند زن رو بر شیر دادن در حالی که زن مایل نیست، اون وقت زن هم به خاطر اکراه شیر بده و در نتیجه ضرر ببینه، زن ضرر ببینه نه بچه. خب اصلا در مجموع بیان ضرری رو که مرد بر زن وارد میکنه یا ضرری که زن بر مرد وارد میکنه اینو جنسی گرفته. گفته که هم بستری با زن به ضرر فرزنده، ممکنه زنی به مردش بگه که این عمل با من انجام نشه تا زن تا بچه ضرر نبینه، خب مرد محروم بشه از این عمل، اینجا ضرری است که زن به مردش به واسطه بلدش وارد کرده. یا برعکس مرد بگه من این عمل رو انجام نمیدم به خاطر اینکه بچه متضرر نشه، در چنین حالتی مرد بر زن ضرر وارد کرده و زن رو از اونها امر محروم کرده. آیه میگه که نه زن به مرد ضرر وارد کند به خاطر فرزند، نه مرد به زن ضرر وارد کند به خاطر فرزند. این کار که در قبل از حاملگی انجام می شد حالا به نحو معمول انجام بشه، این رو بعد در بعضی احتمالات آوردن. بعد مرحوم محقق می فرماد که حکم کردن به این که جایز نیست برای اب که ترک کند این عمل رو به خاطر فرزند، این جایز نیست، زمانش هم معین نشده، ولی چون ما قانون داریم که مرد موظف است که هر 4 ماه یک بار با زن هم بستر بشه مگر زن رضایت بدهد و از این حدش بگذرد، چون چنین قانونی داریم میتونیم بگیم که جایز نیست ترک وجه بعد از 4 ماه، یعنی بعد از 4 ماه که از وجه قبل گذشت مرد نمیتواند وجه رو ترک بکند به بهانه اینکه زن حامل است. قبل از 4 ماه چون وجه بر مرد واجب نیست معنا نداره که بگیم ترک جایز نیست. این که ترک و جایز ندونستیم مال وقتیست که از 4 ماه بخواد بگذره، و این خصاصی با حامله نداره، در غیر حامله هم از 4 ماه بخواد بگذره جایز نیست مگر زن اجازه بده. خب الان توجه کردید بحثی که مطرح کردیم در این بود که زن یا مرد جلوی عمل رو بگیرن به خاطر اینکه ضرری بر فرزند وارد نشه، اما در حالی که زن حامل است. ایشون می فهمد که اگر زن بچه رو به دنیا بود و مرضعه شد، باز من در کتاب خوندم که این عمل به ضرر فرزنده، یعنی حالا در چی تاثیر میذاره، در چی تاثیر میذاره، بالاخره ضرر فرزنده. حالا ممکنه حتی اون زنم حامله نشه و در این حال باز میگن که برای مرتضى این عمل مضره. خودشون میگه تحمل العم املا، مرتضى ضرر میبینه که زن بر اثر این وقتی جدید حامله بشه یا حامله نشه، اون بچه که داره شیر میخوره ضرر میبینه. قال فی مجمع البیان و روی یعنی سیدین الباقر و صادق علیه السلام که اینطور تفسیر کردن لا تزر و والدتون، زن ضرر نزند به مرد. ضرر نبیند، نباید ضرر ببیند زن، اینطوری معنی کنیم، نه ضرر بزند، نباید ضرر ببیند زن، یعنی مرد به او ضرر وارد نکنه، نباید ضرر ببیند زن به اینکه همبستری با او ترک شود به خاطر ترس از حمل. ممکنه مرد بگه من میترسم برای هم ضرر داشته باشه، همبستری رو ترک بکنه. ایشون این آیه نفی میکنه، میگه این ضرری است که زن، ضرر ایست که زن باید ببیند، در حالی که لا تزار را بالا جسون زن نباید ضرر ببیند.
هم اینجا ضرر اینه بچه به دنیا اومده، هم اینجا جدید ضرر منظور. خوف هم های جدید بشه.
بله. بله هم میشه حمل گفت، که البته این دیگه از بحث بیرون میره، اونجا که من نکردم بگیم مثلا این عمل برای حمل مضره. هم میشه حملی که به دنیا آمده که الان شده مرتضى، اون رو گفت ضرر میبینه به خاطر اینکه حمل جدیدی از این عمل به وجود میاد، نه خود حمل ضرر میبینه، اون مرتضى ضرر میبینه به خاطر حمل جدید که این رایج تره و ظاهرا عبارت همین که باید معنا کنیم. چون بعدش هم جوری میگه که با همین میسازه. بله، که مراد از حمل نه حملیست که الان در شکمه، بلکه مراد از حمل اینه که این زن دوباره حامله بشه، که اگه حامله شد شیر اون زن در شیر اون زن تأثیر میکنه و مرتضى ضرر میبینه. الان هم در شکم نداره، بله، حمل جدید به وجود میاد. پس اینطور شد که مرد به زن یا زن به مرد میگه که این عمل انجام نشه تا حملی به وجود نیاد و در نتیجه مرتضی که الان داره شیر میخوره ضرر نبینه. این محروم کردن مرد یا محروم کردن زنه، یا به تعبیر دیگه ضرر بر مرد وارد کردن یا ضرر بر زن وارد کردنه، که آیه داره این رو نفی میکنه. بله، مراد از حمل حمل جدیده، یعنی خوف الحمل، نه یعنی بترسیم از اینکه حملی که الان حاصل است ضرر ببیند، بلکه بترسیم از اینکه حملی حاصل شود و اون بچه‌ای که داره شیر می‌خوره ضرر ببینه. قال فی مجمع البیان و روی یعنی سیدین الباقر و صادق علیهم السلام که فرمود لا تزار و والدتون، لا تزار و والدتون یعنی ضرر نبیند، ضرر نبیند زن، یعنی نباید ضرر ببیند زن. ضرر به چه صورته؟ به انیت رو شد جماعه ها، یعنی مرد همبستری با زن رو ترک بکند، خوف الحمل، از ترس اینکه این زن حامله بشه، بگه من این عمل رو انجام نمیدم زیرا میترسم تو حامله بشی، که اگه حامله شدی بچه شیرخورت ضرر میکند، من به خاطر بچه مرتضی تو این عمل رو ترک میکنن. این محروم کردن زن یا ضرر زدن به زنه که آیه نه میکنه، میگه این کار انجام نشه، یعنی ترک همبستری انجام نشه. لا تزر والدتون، به این که ترک بکند، یعنی ضرر نباید ضرر ببیند زن، ضرر دیدنش به این است که مرد همبستری با او رو ترک بکند از ترس این که مبادا او، یعنی زن حامله شود. چرا ترک بکند همبستری رو؟ لعجل ولد هل مرتضی، به خاطر بچه شیرخور این زن. بگه چون این بچه تو داره شیر میخوره و اگر حامله بشی ضرر پیدا میشه، من با تو این عمل رو انجام نمیدم تا اینکه تو حامله نشی و بچه بدون ناراحتی و بدون ضرر از شیرت استفاده کنه. ولو مولودون له به ولدهی، این عطف بر لا تزار والدتون به ولده هاست، لا تزار بر اینم در میاد، یعنی ولا یزار مولودون له به ولدهی، یعنی مولودون له هم ضرر نزند به مولود الله، یعنی پدر، ضرر نزند به زن، این ضرر نکن، ضرر نبیند، بله مولود الله هم ضرر نبیند از ناحیه زنش به خاطر ولدش، یعنی اینکه زن مانع از اون عمل همبستری نشود به بهانه اینکه میترسم حامله بشم و فرزند شیرخورم ضرر کنه، بلکه مرد رو محروم نکنه از این کار و ضرر بر مرد وارد نکنه. ولا مولود الله، یعنی ضرر نباید ضرر ببیند مولود الله که پدر است به خاطر ولدش. معنای جمله اینطور است که لا تمنع اون زن خودش را از پدر، مانع نشود از اون عمل به ترس، به خاطر ترس از این که حامله شود، یعنی نگه من میترسم حامله بشم و بچه شیرخورم ضرر کنه، پس به مرد بگه طرف من نیا به خاطر اینکه من حامله نشم و ضرری بر ما وارد نشه. این من نکند فیزر و ذالک بالاب، تا این من کردن ضرری بر اب وارد کند و محرومیتی برای اب بیاورد. خب این نهی داره میکنه، نهی معنیش اینه که این کار جایز نیست، جایز نیست که زن به مرد ضرر بزند و مرد به زن ضرر بزنه، در نتیجه جایز نیست ترک این عمل، ترک بد جایز نیست، در حالی که برای مرد ترک بد بعد از بیشتر از 4 ماه اگه بخواد بشه جایز نیست، قبل از 4 ماه اشکال نداره. زن حق دارد هر 4 شب یک بار مزاجعت رو و هر 4 ماه یک بار مواقعه رو، مرد نمیتونه او رو منع کنه از هر 4 ماه یک بار، حق زنه، مرد نمیتونه او رو منع کنه، نه میشه از من. اما کمتر از 4 ماه اشکالی نداره، مرد میتونه زن رو منع کنه. پس اینی که در اینجا جایز ندونستند ضرر زدن رو یا منع کردن مرد رو، این منظورشون اینه که بیش از 4 ماه این قضیه ترک نشه، نه که اصلا ترک نشد، لازم نیست اصلا ترک نشه، میشه ترک بشه منتها بیشتر از 4 ماه ترک نشه. لعل المراد فی الاولا، یعنی مرد اگر بخواد ترک بکنه، چون دو تا بحثه، یکی ترک مرده یکی منع زنه، زن از اول حق من نداره، اصلا حق من نداره، اما مرد از 4 ماه که بخواد بیشتر بشه حق ترک نداره، کمتر از 4 ماه میتونه ترک بکنه. فعل اولا یعنی اونجایی که مرد میخواد ترک بکنه، مراد از این که نباید ترک بکند این است که بعد از گذشت 4 ماه نباید ترک بکنه. فإنه شأنین از این زن، یعنی بعد از گذشت 4 ماه لایق روزو برای مرد که ترک بکنه، قبلش جایز ترک بکنه. بله برای زن دیگه قید 4 ماه نمیخواد، از همون اول حق ترک کردن نداره، هر وقت مرد مطالبه کنه اون باید رضایت بده. و اما قبله، قبل از 4 ماه برای مرد فیجوزو، فلا یکون منهیان، منهی نیست، یعنی نهی نشده ترک نهی نشده، مرد میتونه ترک بکنه، الا اینکه هم کنی روایت رو بر کراهت، یعنی بگیم که هم کنیم نهی بر کراهت، که بگیم این که میگه مرد، این که میگه زن نباید ضرر ببیند، یعنی وقتیش نباید ترک شود، منظور اونی که ترک شدن مکروهه، نه ترک شدن حرامه. اگه ترک شدن مشروع بگیریم دیگه لازم نیست مقید کنیمش به چهار ماه. اگر ترک شدن رو حرام قرار بودیم باید مقیدش کنیم به چهار ماه، چنان چه گفته شد. وقیلا مطلق قول. خب ما گفتیم که همبستری با زن اگر منجر به حامل شدن زن بشه ضرر برای مرتضی، یعنی برای اون بچه شیر خوره است. ایشون میفهمد من در کتاب خوندم که اگر با زنی مرد با زنش هم بستر شود، چه زن حامله شود چه نشود، برای اون بچه شیر خوره ضرر هست. اینطور نیست که ضرر مقید باشد به حامله شدن زن. زن اگر حامله هم نشود ضرر برای بچه شیر خوره هست. و قیل مطلق اون که ما در حال رضا، در حال شیر دادن زن، مضر است به مرتضی، یعنی مضر است به زنی که به بچه‌ای که شیر می‌خوره. حالا چه تحمل الام املا، چه زن حامله شود چه نشود، اصل این عمل مضر است برای مرتضی، یعنی برای بچه شیر خور، نه حامله شد، نه تنها حامله شدن زن. رأی تو ذالک فی قانون شیخ فتی. خب دستور رسیده بود که باید مرد زن رو محروم نکند و زن مرد رو محروم نکنه. حالا آیا اگر ما لا تزار رو به صیغه فاعل بخونیم یا مفعول میخونیم بخونیم معنا فرق میکنه؟ میفهمد نه معنا فرق نمیکنه، دستور هم نیست گفته شد. ولا یتفاوت الحال، یعنی این وضعی که گفتیم، این حالی که گفتیم تفاوت نمیکنه، یعنی ضرر بر مرد یا ضرر بر زن وارد میشه و باید وارد نشه، فرق نمی کند که تزاره به بنای لفظ خونده بشه، یعنی معلوم باشه و اصلش تزاره رو باشه، و چه به بنای لمفعول خونده بشه، یعنی مجهول باشه اصلش تزاره رو خونده بشه. فإنه یکون نهیا، فإنه یعنی این قول خداوند که فرموده لا تزاره تا آخر، نهی است از این که ملحق شود به زن ضرر از ناحیه مرد، و ملحق شود به مرد ضرر از ناحیه زن، در هر دو هم ضرر به سبب ولد باشد. آیه داره نهی میکنه که مرد به زن به سبب ولد ضرر برساند، یا زن به مرد به سبب ولد ضرر برساند. حالا چه مبنی الفاعل بخونی چه مبنی المفعول، مراد و مقصود همینه. تا اینجا ما بای به ولده ها رو یا بای به ولده به بلدهی رو بای سببی گرفتیم براتون معنا کردیم. حالا بارو سبب قرار نمیدیم، سله لا تزار قرار میدیم که به معنی ضرر زدن باشه، ضرر زدن به بلد باشه. اون وقت معنا میکنیم آیه رو به این معنا که نه زن حق دارد به بلدش ضرر برساند، نه مرد حق دارد به بلدش ضرر برساند. دیگه اینجا ضرر بین زن و شوهر نیست، بین زن و بلد یا بین شوهر ببرده. و یه روزه که تزار رب یا تزار رو به معنای تزار رو باشد، و بای در ببلده ها و ببلدهی من سلتهی، یعنی سله همین تزار رو باشه، دیگه با به معنی سبب نمیاد، من سلتهی یعنی متعلق باشه، با متعلق باشه به لاتزار، لاتزاری که منه لاتزاره. آیه اینطور معلوم میشه ای لاتزار ربالدتون به بلده ها، زن به بچه خودش ضرر وارد نکنه. ضرر وارد نکنه یعنی چی؟ یعنی فلا توسیع قضا اهو، قضاشو بد انجام نده، و تعهد اهو، تعهد و قضایی که نسبت به این بچه باید داشته باشه از دست نده و داشته باشه. ولا تفرد فیما ینبغی له، تفریط و کوتاهی نکند در آنچه که سزاوار است برای این فرزند انجام بشه. ولا تدفعه الی الاب، این بچه رو به پدر نده بعد از این که بچه الفت گرفته با این زن، که این ضرری بر بچه وارد میشه و باعث دلتنگی بچه میشه که از مادر مورد الفتش جدا شود. تا اینجا ضرری که زن میخواست به بچه برسونه بیان کردیم، حالا عکسشو که مرد بخواد به بچه ضرر برسونه بیان میکنه. عکس نیست ولی خب من گفتم عکس ضرر زدن مرد به بچه رو میخوام بیان کنیم. میفرماد که ولا یضر الوالد بهی، مردم یعنی پدر هم به فرزند ضرر وارد نکنه. ضرر وارد کردن پدر به فرزند به چه صورته؟ به این که بچه رو بگیرد از دست زن در حالی که بچه الفت پیدا کرده با زن و متضرر میشه از جدایی، با وجود این بچه رو از مادر بگیره، در این صورت ضرر بر ولد وارد میشه و آیه نهی میکنه، میگه ضرری مرد به ولدش نرسونه. آیاقا صرفی حقها، یا این که مرد راه دیگری برای ضرر زدن مرد فرزند این است که تقصیر کند، کوتاهی کند در حق زن، و زن هم به خاطر کوتاهی که پیدا شده تقصیر هیه، یعنی اون زن فی حق ولد، وقت لازم میاد که زن هم در حق ولد تقصیر کنه، که تقصیر از مرد شروع شد به ولد تقصیر شد. خب تموم شدیم بس. یه بحثی دیگه داریم که چرا ولده ها فرمود یا ولدهی فرمود، چرا ولد رو اضافه کرد به مادر یا ولد رو اضافه کرد به پدر. میفرمد به خاطر اینکه خواست خداوند ترحم پدر یا مادر رو تحریک کنه که اونها عطوفتشون نسبت به فرزندشون تحریک بشه و این عملی که خداوند فرموده انجام ندید انجام ندند. و اسناد ولد به زن تارتن به قولش که فرمود ولده ها، و الهی یعنی اسناد به مرد تارتن اخرى به قولش که فرمود ولدهی، اشاره است به استعطاف، یعنی خدا طلب و عطوفت کرده از زن و مرد، و اشاره است به اینکه سزاوار است که شما دوتا یعنی زن و شوهر تقصیری در حق فرزندتون نداشته باشید. و استعمال شفقه یعنی خداوند طلب کرده به کار گرفتن شفقت و مهربانی را از این مرد و زن، طلب کرده که با فرزندتون شفقت و مهربانی داشته باشید. پس علت اضافه ولد به ضمیر زن و مرد علت برانگیختن عطوفت و مهربانی اینهاست. و علل وارث مثل ذلک رو بدونیم برای جلسه بعد بشتریم.